الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 25 رو مطرح می کردیم. مسئله 25 عبارت بود از این که اگر مولایی به مملوک خودش اذن در زمان بده از کسب مملوک، آیا این موجب میشه که بعد از موت یا انعتاق مملوک مولا ضامن باشه یا موجب زمان مولا نمیشه؟ عرض کردیم مسئله 25 تقریبا میتونه مصداقی از مسئله 24 باشه، چون مسئله 24 این بود که آیا میتونه ضامن زمان خودش رو محدود و مقید و مشروط به مال خاص بکنه یا نه. اینجا هم اگر مولا ضامن باشه زمان او مشروط به کسب عبد است و تقریبا از مال معینه. این که بعد از مسئله 24 سید مسئله 25 رو آورده، این وجه ارتباط مسئله 25 به 24. مرحوم سید فرمودن اینجا دو تا نظر یا دو تا احتمال وجود داره. یه نظر اینه که بگیم هر وقت که مالکی به مملوک خودش اذن میده که از کسب خودت ضامن شو و به دهی کسی رو بده، انفهام عرفی یا قرائن خارجی اقتضا میکنه که در حقیقت اونی که ضامن است مالک باشه. دیروز هم عرض کردم اگه گفتیم انفهام عرفی یعنی همه جا زمان مملوک زمان مولاست الا ما خرج به دلیل یا بالقرینه، اگه گفتیم قرائن خارجیه یعنی قاعده و اصل این نیست که مولا ضامن باشه، ولی در بعضی از موارد از قرائن میفهمیم که مولا ضامنه. فرق انفهام عرفی و قرائن خارجی رو دیروزم عرض کردم خدمتتون. به هر حال اونجایی که یا به خاطر انفهام عرفی یعنی همیشه اینطوریه، یا به خاطر قرائن خارجی یعنی به صورت موردی ما قائلیم که مولا ضامنه، در مثل اون موارد مرحوم سید اومدن تفصیل دادن بین این که ما کسب عبد رو به عنوان تقیید اخذ کرده باشیم یا به عنوان شرط ضمن عقد التزام فل التزام، و احکامش رو بیان کردن بنابر این دو فرض صورت. خب اما صورت دوم اینه که بگیم نه، وقتی که مولا اذن میده به عبد در زمان از کسبش، معناش اینه که عبد ضامنه نه مولا. حالا چه به صورت موردی، و یا بگیم که نه اصلا وقتی که مولا اذن داد یعنی تو ضامن باش نه که من ضامن باشم، چه قاعده اینو اقتضا کنه چه به صورت موردی. در مواردی که این اذن به معنای زمان عبد باشه حکمش چیست؟ و این قلنا ان الضامن هو المملوک و ان مرجعه الى رفع الحجر عنه بالنسبه الى الزمان فاذا مات لا يجب على المولى شيء. اگر ما گفتیم ضامن مملوک است نه مولا، مرجع اذن مولا به عبد برای اینکه تو ضامن بشو از کسبت اینه که من اون محجوریت رو از تو برداشتم. مملوک نمیتونه تصرف بکنه الا به اذن مولا. اذن مولا یعنی من این محجوریت رو فقط از تو برداشتم، تو ممنوع از تصرف بودی، الان مجاز به تصرفی. رفع اون ممنوعیت است نسبت به خصوص زمان. در اینجا مرحوم سید میفهمن فاذا مات لا یجب علی المولا شیئون. خب قاعده اینه که اگر عبد مرد بر مولا هیچ دین و بدهی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون از اول عبد ضامن شده و مولا هیچ زمانی هم نداره، اون آقایی که ضامن شده فوت کرد. و تبقى ذمه المملوک مشغوله، عبد فوت میکنه بر مولا هیچی نخواهد بود، ذمه عبد کماکان مشغول است، یمکن تفریقه به زکات و نحوه ها. خب حالا اون حق مضمون الله چی میشه؟ اگر عبدی فوت کرد مولا هم که ذمهش مشغول نیست، حق اون مضمون الله چی میشه؟ مرحوم سید میفرمان که این رو ممکنه بگیم که میشه از زکات پرداخت کرد. و این اتقه یبقی الوجوب علیه، اگر عبد آزاد شد چی؟ اگر عبد آزاد شد میگن که وجوب پرداخت با عبد است، چون به هر حال او زامن بوده، کماکان هم زامنه، الانم باید بره کار کنه و از کار و تلاش خودش دین مضمونون ان رو پرداخت کنه و کماکان خودش زامنه. پس اگر گفتیم اذن مولا به مملوک برای زامن شدن از کس به معنای زامن شدن خود عبده، قصه روشن است که این چنین میشه. این فرمایشی است که مرحوم سید میفرمان. آیه حکیم هم در ذیل و ان اتق یبقی الوجوب علیه میفرمان چون که ضامن شدن اون مشروط به مملوکیتش نبود، چون مشروط نبود که من ضامنم مادامی که مملوکم، پس اگر آزاد شد کماکان ضامنه، وقتی ضامنه خب باید اون مال رو پرداخت کنه. این مطلبی است که تا به اینجا مرحوم سید گفتن. خب یه احتمال وجود داره، نکنید اگر مملوکی ضامن شد و بعد فوت کرد قبل از این که بتونه اداء دین بکنه، مرحوم سید میفرمان که خب ذمه او کماکان مشغوله، ولی اینجا مرحوم سید نمیفرمان که زمان باطل میشه و مضمون الله میتونه به مضمون انه مراجعه کنه. میگن نه، ذمه او مشغوله، ذمه او مشغوله، یعنی باز مضمون الله به مضمون ان نمیتونه مراجعه بکنه، عقد زمان کماکان صحیحه. این فرمایش مرحوم سید. خب در اینجا اما این که عبد مالک میشه، اما این که عبد مالک نمیشه، اما این که عبد با فوتش ملکی در اختیار داره، اما این که ملکی در اختیار نداره، اینا صورش مختلفه. سید دیگه به این صور اشاره نکرد. اگر شما گفتید عبد مالک میشه و عبدم مال داشت وقتی که فوت کرد، نتیجه اینه که دین به مال عبد تعلق میگیره، هر کس وارث عبده اون باید این دین رو پرداخت کنه، پس دین تعلق به مال میگیره دیگه، ممکن تفریقه به زکات نیست. الا این که بگید او هیچی مالک نمیشه، خودش و هرچی که داره ملک مولاست، پس اگر فوت کرد هیچ مالی بر اون نیست. اگر نباشه اینجا این احتمال وجود داره که قائل به بطلان زمان بشیم. بطلان زمان چون به هیچ وجه قابل ادا نیست، این مشغولیت ذمه عبد بعد از فوت به هر حال نه خودش میتونه بده نه مال و دینی داره، اینجا ممکنه قائل به بطلان زمان بشیم. در فرض عدم مالک شدن، در فرض عدم مالک شدن، در مال نداشتن هم ممکنه همینو بگیم، این مالک نباشه در اینجا ممکنه که بگیم، ولی مرحوم سید میخواد بگه که ما اگر تونستیم ذمه عبد رو مشغول تصور کنیم، خب از موارد والغارمین دیگه، چون از موارد مصرف زکاته، خب چرا قائل به بطلان زمان بشیم؟ قائل بطلان زمان باید زمانی بشیم که مضمون الله نتونه به حق خودش برسه. یعنی ما میگیم که عقد زمان زمانی باطل است که مضمون الله امکان رسیدن به حقش نباشه. پس اگر ما بتونیم ذمه عبد رو مشغول لحاظ کنیم و تصور کنیم، موضوع بل والغارمین درست میشه. غارمین هم که از مصارف زکات هم دیگه، چون از مصارف زکات هم از مال زکات میشه داد. البته غیر زکات هم ممکنه بدیم، مثلا اگه سیدی باشه ممکنه مثلا سهم سادات هم بهش تعلق بیه و نحوه ها که ایشون گفته، ولی به هر حال سید میگه اگر ما ذمه او رو مشغول کماکان قلم داد بکنیم، حالا اینا رو من دارم خودم تفسیر میکنم کلام سید، اگر ذمه او رو کماکان مشغول تصور بکنیم دلیل نداره که بگیم عقد زمان باطل، میتونیم بگیم عقد زمان سید. قول به ملکیت و عدم ملکیت بل دیگه حرف سید اینه که تفاوتی نداره. البته سید اینجا بین این که مالک میشه و مال داره و نداره تفصیل قائل نبودن، شاید مبناشون اینه که مالک نمیشه، بنابر مبنای خودشون گفتن. حالا من میخوام بگم که این احتمال وجود داره، چون مرحوم سید حتی به عنوان احتمال هم مطرح نکردن بطلان زمان. اگه
بدهکاره، حالا چرا تو فرض عبد میگه یه آدم مجنونی که یه قلم بدهی داره و بعد از دنیا هیچ مادرک نداره؟
خب دلیلش اینه که غیر عبد قابلیت مالکیت رو داره،
بعد حیاتش که دیگه نداره.
بله بعد حیات نداره، ولی چون همین
که
در همین که قابلیت ما نسبت به اون که قابلیت مالکیت داره میتونیم بگیم ذمه‌اش مشغول و الغارمینه، ولی یک کسی که قابلیت مالکیت رو نداره صرفا ذمه مشغوله که او قراره از کسب و درآمدش بگه، اونجا ممکنه بگیم که حکم بطلان زمانه. کسی که حتی قابلیت مالکیت نداره
حیاتش ممکنه این فرض رو هم بذاره،
درست؟
اگر اینی که شما میفرمایید یک کمی روش کار کنیم نهایت به این میشه که اشتراک زمه براش معنی نداره چون مال نداره، ولی اگه فرض کردیم از این مرحله گذشتیم فرض زمانی که از دنیا رفت چه فرض میگذاره الان که نمیخواد بمیم کش در بیاد که بره عدا کنیم.
خب اشتغال ذمه از این جهت براش معنا داره که میتونه کسب و کار کنه در زمان حیات، یعنی اگر عبدی زامن شد تا زمانی که زنده است معنا داره که بگیم تو مسئول پرداخت بدهی، ولی دیگه به محض فوت دیگه معنا نداره، چون هرچی هم اون درآمد کسب کرده باشه دیگه بعد از فوت برای اون که نیست، رابطه نداره با اون درآمد. به عبارتی دیگه درآمدی که عبد کسب میکنه همش مال مولاست، مولا اجازه داده تو در بخشی از این درآمد من بابت پرداخت دین کسی استفاده کن، ولی غیر از اون مقداری که مولا بهش اذن و اجازه داده که محلی برای تأمین این بدهی نیست.
ولی عدم تمکن و عدا
اونجا هم جاست، اونجا دارم دار.
عدم تمکن و عدا مصفت اشتغال زمینه.
خب در کسی که اصلا خودش قابلیت مالکیت نداره
اگه بخواییم قاعده مندش کنیم دیگه به کسش عدم تمکن از عدا، حالا چه به این ایمان کرد دیگه تمکن یعنی نمیتونه مالک بشه.
خب دیگرانی که تمکن از مالکیت دارن ممکنه مالی داشته باشن که به مالشون متوجه بشه. نه خب ما حی و میت رو که تقسیم نمی کنیم، ما میگیم هر کس توان مالکیت صلاحیت مالکیت داره اون زمانش کماکان ادامه داره، هر کس هم نداره با مرگ خودش منتفع میشه، چون اونی که توانشو داره ممکنه مالی داشته باشه که بر اساس اون مالش ما بتونیم از مال او استیفا کنیم. خب عرض کردم که اصلا مقسم زامن شدن حی و میت نیست، مقسم زامن شدن اینه که به هر حال اگر کسی نتونه هیچ مال داشته باشه این دیگه به محض مرگ عملا زمان نسبت به او معنا نداره، ولی کسی بتونه داشته باشه و از مالش استیفا میکنه. این احتمال وجود داره، البته شاید احتمال رو مرحوم سید ضعیف میدونستن ذکر نکردن، ولی دیگه ایشون میفهمن. همینطور ما عبد رو مشغول و ذمه میدونیم و چون مشغول و ذمه میدونیم میگیم که از زکات باید براش پرداخت کنه. بسیار خوب، این مسئله 25. بله دیگه صدرش همون اشکال که عرض کردیم. اما مسئله 26، مسئله 26 ناظر به اینه که اگر دو نفر یا بیش از دو نفر از واحدی زامن شدن، از یک نفر زامن شدن، حکم مسئله در اینجا چیست؟ همونطور که مثل مرحوم آقای خویی تذکر دادن، این مسئله در جایی است که چند نفر مشترکاً ضامن نشن. مسئله 26 ناظر به اون جایی است که دو نفر یا بیشتر هر کدوم بالاستقلال ضامن بشن، یعنی ضامن تمام بدهی بشن. ولی اونجایی که چند نفر مجموعاً ضامن بدهی شدن، یعنی ما شراکتاً ضامن شدیم، اونجا محل بحث مسئله 26 نیست. مسئله 26 اونجایی است که دو نفر یا بیشتر مستقلاً ضامن بشن از مدیون. مرحوم سید این مسئله رو به دو قسم کلی تقسیم میکنن. فرمان یا ضمان دو نفر و بیشتر علت تعاقب، یعنی تقدم و تأخر زمانی داره، یا ضمان دو نفر و بیشتر دفعتن واحده است. پس یا اول یکی میگه آقا من ضامنم، فردا یکی دیگه میگه آقا منم ضامنم، یا من ضامنم، این میشه علت تعاقب. یا اینکه نه، دو نفر همزمان میگن آقا ما ضامن این آقا هستیم، دفعتن واحده است. در اینجا مرحوم سید میفرمان که در اون جایی که علت تعاقب ضامن باشن، فعل الاول یعنی علت تعاقب، ایشون میفهمن ضامن اون کسی است که مضمون الله راضیه به زمان اوست. مثلا یک کسی دیروز گفته من ضامنم، امروز هم یه نفر گفته من ضامنم، مضمون الله زمان این آقای امروزی رو پذیرفته، خب این امروزی میشه ضامن. چرا؟ چون گفتیم که قبول مضمون الله در تحقق عقد زمان لازمه. نه دیگه، وقتی اولی رو بپذیره دیگه دومی رو نمیتونه بپذیره. اگه دومی رو بپذیره اولی رو دیگه نمیتونه بپذیره. خب فعل الاول یعنی علت تعاقب از زامن من رضی المزمون و له به زمانه ولو اطلق الرضا بها کان از زامنه و سابق. ولی اگر قید نکنه که من زمان این زامن دومی یا اولی رو پذیرفتم، بگه که من راضیم که زامن باشن، مرحوم سید میفهمن اولو اطلق الرضا قید نکنه که زمان دومی رو پذیرفتم، کان از زامنه و سابق، زامن اون کسی است که اول زامن شده. پس اونی که قید میخواد زامن دومه، چون اول اون آقا گفت من زامنم، تقدم زمانی داشت، اگر او رو قبول کنه دیگه موضوعی برای زمان دوم نیست. خب مرحوم سید بعد میفهمن و یحتمل و قویان کونه کما اذا زمنا دفعتن خصوصا بناءً على اعتبار القبول من المزمون له فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا. میگن یه احتمال قوی هم وجود داره که ما بگیم فرقی بین تعاقب و دفعی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون به هر حال عقد زمان یک رکنش قبول مزمون لهه، و وقتی که مزمون له قبول بکنه عقد زمان تازه تحقق پیدا میکنه، و قبول مضمون الله نسبت به عقد زمان جنبه کاشفیت نداره، بلکه جنبه ناقلیت داره. جنبه ناقلیت داره یعنی از لحظه‌ای که مضمون الله قبول میکنه عقد زمان را، تازه انتقال ذمه حاصل میشه، نه اینکه کشف میکنه از اول حاصل شده. خب دوباره تکرار میکنم، اگر ما گفتیم که یکی از ارکان عقد زمان قبول مضمون الله است، و اگر گفتیم قبول مضمون الله ناقل است نه کاشف، و انتقال با قبول مضمون الله تحقق پیدا میکنه، چه تفاوتی میکنه که این دوتا ضامن با فاصله زمانی اظهار زامن بودن کرده باشن یا نه دفعتن واحده اظهار کرده باشن، چون وقتی که اون رکن دوم تحقق پیدا نکرده عملا مثل این که زمانی تحقق پیدا نکرده. حالا یکی دیروز گفته یکی امروز گفته، به هر حال تا این مضمون و لحنه من قبول کردم که زمان تحقق پیدا نمیکنه. حالا که زمان تحقق پیدا نمیکنه، پس در اینجا مثل اینه که اینا هیچ تقدم و تأخر زمانی نداشتن. سید میفهمد این احتمال احتمال قویه، اینو ترجیح میدن. پس تا حالا مرحوم سید فرمودن که یا مضمون الله مقید میکنه که من زمان دومی رو پذیرفتم، یا مطلق میگه. اگر مطلق گفت معناش اینه که زمان فرد اول پذیرفته شده است نه زمان فرد دوم. بعد میگه احتمال قوی وجود داره که بگیم نه، اینا مثل اینه که دفعتن اگر اینها بگن که ما زامنیم و این آقا زمان رو بپذیره چه حکمی داره؟ اینجا هم همون حکم داره. البته اگر در همین جایی که دفعی گفتن این آقای مضمون الله بگه من رضای زمان زید رو پذیرفتم یا عمرو رو پذیرفتم، اون میشه زامن. ما در فرض تقیید بحثی نداریم، میگه من زمان اینو پذیرفتم زمان اونو پذیرفتم. الان فعلا در فرض اطلاق، خب حالا ایشون میگه در حکم دفعیه، دفعی حکمش چیه اونو باید بگیم. روشن شد؟ پس نکنید مرحوم سید اول اومدن فرق گذاشتن که تعاقب وجود داره یا دفعتنه، یعنی این دوتا زمانت فاصله زمانی بینشون وجود داره یا دفعتن واحد است. بعد گفتن احتمال داره بگیم همونجا هم که فاصله زمانی وجود داره در حکم اونجاییست که دفعتن واحد است. حالا دفعتن واحده چه اتفاقی میفته الان میگیم خدمتتون. به یه نکته باید دقت کنید و اون اینه که این فرمایش مرحوم سید مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این بود که زمان عقد باشه و رضایت مضمون الله در حقیقت رکنی از ارکان این عقد باشه، یعنی بدون رضایت مضمون الله این عقد تحقق پیدا نکرده باشه. اما اون افرادی که مثل آقای حکیم متمایل بودن که بگن زمان ایقاع است، دیگه اذن مضمون الله شاید نقشش به اندازه اونجایی که رکنی از ارکان عقد باشه نباشه. اما اینجا بازم آقای حکیم میخوان بگن اگر ما ایقاع هم دونستیم چون رضایت رو معتبر دونستیم، بازم بدون رضایت اثر تحقق پیدا نمیکنه هرچند ایقاع دونستیم. یعنی آقای حکیم میخوان بگن بنابر نظر ایقاع هم باز همین اثر عقد رو بهش خواهیم رسید، البته با یه زحمت بیشتر. ولی به هر حال اونی که مرحوم سید تا به اینجا چید بر این اساس بود که به هر حال رضایت مضمون الله به عنوان رکنی از ارکان عقد است و تا قبل از رضایت او اصلا زمانی تحقق پیدا نکرده. خب پس گفتن که احتمال داره بگیم که تعاقب و دفعتن واحده اینا با هم تفاوتی نداره. حالا اگر اومدن دو نفر یا بیشتر دفعتن واحده به صورت استقلال زامن از یک آدم بدهکار شدن، استقلال مهمه مشترکن نه استقلالن، زامن از یک آقای شدن، مرحوم سید میفرمان و علثانی، علثانی چی بود؟ این بود که دفعتن واحده باشه. ان رضی به احدهما دون الاخر فهو الزامن. اگر این آیه مضمون الله گفت من رضایت آیه الف رو میپذیرم، آیه الف میشه زامن دیگه، بقیه زامن نیستن. و ان رضی بهما معا ففی بطلانه و ادامه بس. اما اگر به همه این زمانها رضایت داد که ان رضی بهما معا میتونه، البته کلام سید ناظر به اینه که راضی به همه این زمانها شد، ولی میتونه فرض اطلاق رو هم بگیره. حالا ما بر اساس کلام سید مطرح کنیم تا فرض اطلاق هم بگیم. پس اگر مقید کرد زمان رو به یکی از اینا اون میشه ضامن، اگر مقید نکرد که میشه مطلق. یا مرحوم سید میفهمن رضایت به کل زمان ها داد. سه احتمال در مسئله وجود داره، سه احتمال یعنی سه نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که اصلا عقد زمان میشه باطل، کما ان المختلف و جامع المقاصد و اختاره و صاحب الجواهر، درسته؟ احتمال دوم اینه که به تعداد زامن ها بینشون تقسیط میشه، دو نفرن پنجا پنجا میشه، سه نفرن تقسیم بر سه میشه. این احتمال دومه. احتمال سوم عبارت است از این که اگر رضایت داد به زمان همه، همه زامنن. همه زامنن یعنی چی؟ یعنی این آقای مضمون الله میتونه به هر یک از اینا مراجعه کنه بگه تو مگه ضامن نشدی پول منو بده. پس این حق برای مضمون الله محفوظه که به هر یک از این ضامنها خاص مراجعه کنه و میتونه از همشون مطالبه کنه، بگه آ 50% تو بده، 50% تو بده. همه اینها ضامنن. ایشون میگه فل المضمون له مطالبت و منشا کما فی تعاقبل ایدی وجوهن اقواها الاخیر. مرحوم سید میگه که بهترین قول همین قول آخری است. قول آخری چی بود؟ قول آخری این بود که مضمون الله به هر کدوم از اینها بخواد میتونه مراجعه کنه. خب چی میفهمه؟ مرحوم سید میفهمن فل المضمون له مطالبت و منشاء، فقط همینو میگن. بعضی ها گفتن نتیجه این مسئله اینه که اون میتونه هر کدوم از اینها رو مراجعه کنه، به تمامه میتونه به هر کدوم از اینها مراجعه کنه، به بخشش. اون بخش ممکنه بخش مساوی نباشه، 70% از یکی بگیره، 30% از یکی دیگه بگیره. نظریه دوم تقسیط بود، یعنی به تعداد زامنها باید تقسیم بشه. یعنی شما نمیتونید از یکی 70% بگیرید، از یکی 30%، اگه دو نفرن از هر کدوم 50%. ولی سید فقط گفت ولی المضمون له مطالبه تو منشا. بعضی دیگه این نظریه سوم رو توسعه دادن، گفتن میتونه بخشش هم ازی بگیره، بخشش هم ازی بگیره، تا بخش های غیر مساوی و غیر توضیح شده. خب این سه نظر بود. اما این انظار دلیلش چیه؟ نظر اول که صاحب جواهر و مرحوم کرکی و محقق ثانی جهان مقاصد و مختلف طرفدارش بودن، اونا نظرشون این بود که باطله. باطله یعنی اگر کسی بگه من زمان همه اینها رو قبول کردم، این حرف حرف باطلیست. وجه بطلانش چیه؟ گفتن وجه بطلانش عبارت است از این که نمیشه در برابر یک دین سه تا ذمه بل استقلال مشغول باشه. شما اگر یک دین دارید، در برابر یک دین که نمیشه سه تا ذمه مشغول باشه. شما 10 میلیون طلب دارید، سه تا 10 میلیون بدهکار کردید با قبولتون، شما مضمون الله سه تا 10 میلیون بدهکار کردید. گفتن نمیشود که به ازای دین واحد در حقیقت سه تا دین باشه. به عبارت دیگه، این عبارت دیگه میتونه استدلال دوم باشه، عبارتون اخرى نباشه. استدلال دوم اینه که به هر حال زمان گفتیم انتقال ذمه است دیگه. خب این 10 میلیونی که بر ذمه آی مضمونون ان بود، به ذمه شما رفتی، به ذمه شما یا به ذمه شما، به هر حال اون 10 میلیون قرار منتقل بشه. به ذمه کی منتقل میشه؟ شما میگید الان سه نفر همزمان ضامن شدن از اون مضمون ان. خلاصه اون پوله، اون بدهیه که بر ذمه آقای مضمون ان بود، الان به ذمه کیست؟ ذمه آقای الف، ذمه آقای ب و یا ذمه آقای جیم؟ به هر حال شیء واحد که نمیشه در سه تا مکان باشه. میشه همزمان اون شی در ذمه شما باشه و همزمان در ذمه بغل دستی شما و همزمان در ذمه بغل دستی شما، شیء واحد که همزمان نمیشه در سه مکان باشه، در یه مکان. پس شیء واحد که سه شیء نمیشه، شیء واحد که در سه مکان قرار نمیگیره. پس شما نمیتونید به ازای ذمه واحده سه تا ذمه رو مشغول کنید. مشغول شدن سه تا ذمه چه مشکل داشت؟ مشکلش این بود که شیء واحد همزمان در سه تا مکانه، هم ذمه شما، هم ذمه اون آقا، هم ذمه اون آقا. این هم امکان نداره. من دارم وجه قول اول رو مطرح میکنم. چون این امکان نداره پس چی میشه؟ پس این میشه باطل. چی میفهمن؟ خب حالا همین این استدلال با چی میسازه؟ با این میسازه که مضمون الله بگه من هر سه رو پذیرفتم، یعنی همون صورتی که سید تصویر کرد. رضیه مرحوم سید فرمود که به همامعن، اگه با من هر سه رو پذیرفتم باطله. پس فرض اطلاق رو تا الان گویا مرحوم سید مطرح نکرد یا این آقا مطرح نکردن، چون ممکنه در فرض اطلاق بگیم که گفته من راضیم، یعنی یک ذمه است شما ستا. اگه بگی یک ذمه است شما ستا یعنی فرض اطلاق، شما سه نفر همزمان گفتین، با هم گفتین آه ما ضامن آقای زیدیم، شما گفتین من ضامنم، آقا گفت منم ضامنم، بغل دستیتونم گفت منم ضامنم، مضمون الله گفت منم قبول کردم. منم قبول کردم یعنی از کی قبول کردی شما؟ فرض اطلاق دیگه، یعنی مقید نکرد قبول خودش رو به یکی از اینها. خب در فرض اطلاق ممکنه بگیم که به هر حال به صورت مبهم مهمل و ممکنه که یکی از این افراد باشه، ولی اگر بگه نه من هر سه تا زمان رو قبول کردم، بعد یه اشکال روشنه. پس این اشکال اول فرض روشنش همون جاییست که سید گفته، یعنی مضمون الله اومده همه این زمانها رو با هم قبول کرده، اینو گفتن این شدنی نیست، از این جهت عقد و زمان باطله. با افرادم سازگار باشه یعنی همه شونره؟ نه میتونه سازگار باشه، میتونه، نه لزوماً اون نیست، ولی میتونه معناش هم اون باشه. یعنی ما ممکنه در فرض اطلاق بگیم که خب یکی از اینا لاعلت تعینه، یکی از اینا ضامنن لاعلت تعین. تعینش به چیه؟ تعینش به مراجعه این آقاست. ولی اگه گفت نه من هر سه زمان رو پذیرفتم، حالا باید چی بگیم؟ باید بگیم چجوریست اگه خب هر سه زمان رو بپذیری؟ که یعنی سه نفر در حقیقت بدهکارن.
اشکال در صورت
تدریجی خیلی کمتر
بود، چون اونجا اطلاق میتونست، یعنی کمتر
در مجرد نبود، میتونست
به اولی بخوره.
درست، اگه اطلاق بود، ولی اگر همونجا میگفت من هر دو زمان رو پذیرم. حالا در فرض اطلاق
دو تا یکیه، تو حالت اطلاقش میشه گفتیم.
حالا نکنید دو تا نکته داشتیم. یه نکته این بود که اصلا سید چرا فرض اطلاق رو نگفت، یا منظور سید از این که این رضیه به ما اهم فرض اطلاق بود، حالا اونو دیگه تا آخر قصه باید بهش بپردازیم که اصلا فرض اطلاق رو مرحوم سید اینجا تصویر نکرد. آره. خب حالا اینو میگم تا آخر قصه باید از کلام سید در بیاریم، ولی سید گفت این رضیه به ما معن، اگر به هر دو راضی شد اینطوریه. خب این استدلالی بود که بر مسئله شد. آقایون در جواب این استدلال گفتن که محظور و مانعی نداره که ما نسبت به یه چیز چند تا ذمه مشغول باشه. شما مشکلتون این بود که چجوری میشه در برابر یک دین سه تا ذمه مشغول باشه. گفتن نه ما نظیرش هم داریم، واجب کفایی مگه چجوریه؟ در برابر یک فعل ده ها نفر ذمه شون مشغوله. خب در برابر یک دین هم سه تا ذمه مشغول باشه چه مشکل داره؟ البته من عرض کردم که این دو تا استدلاله، حالا بعضی عبارتون اخرى چون گرفتن با هم واجب کفایی مسئله رو حل کردن، ولی استدلال دوم این بود که چون زمان انتقال است، به هر حال این دین یا بر ذمه منه یا بر ذمه آقاست یا بر ذمه آقاست. این استدلال دومه. ولی استدلال اول این بود که در برابر یک دین که نمیشه سه تا ذمه مشغول باشن. در جواب گفتن چرا نشه، ما نظیرش هم داریم. نظیرش چیه؟ نظیرش واجب کفاییه. واجب کفایی در برابر یک فعل ده ها نفر ذمهشون مشغوله. خب اینجا هم در برابر یک دین چند نفر ذمهش مشغول باشه، محذوری نداره. پس علاوه بر امکان و ثبوت در مقام اثبات هم نظیر داره، چون نظیر داره یه جایی برای تأمل و تردید وجود نداره. خب پس گفتن که این استدلال که استدلال ناتمامی است. عده‌ای برای این که همین مسئله رو اثبات کنن و بگن که نه این استدلال استدلال ناتمامی است، اومدن یک نمونه دیگه رو ذکر کردن. گفتن چی؟ گفتن خود مرحوم سید گفت فلل مضمون له مطالبت و منشا کما فی تعاقب العیدی. البته تعاقب عیدی رو مرحوم سید برای این مورد سوم گفت. عده گفتن تعاقب عیدی هم یعنی ذمه چند نفر مشغوله. در ارتباط با تعاقب عیدی نمیتونه نقضی بر این دلیل اول باشه. گفتن تعاقب عیدی اشتغال ذمه در حقیقت طولیه، یعنی الان یه ذمه مشغول است، اگر اون نداد ذمه دوم مشغوله. پس تعاقب عیدی مثالی برای اشتغال چند ذمه نسبت به دین واحد و نسبت به فعل واحد نیست، ولی در ارتباط با واجب کفایی گفتن. خب به نحوه طولی یعنی چی؟ یعنی تا این آقا هست یا میتونه بده دیگه از من نمیشه مطالبه کرد. حالا من تعاقب عیدی رو چون در ذیل کلام سید بررسی میکنیم، در تعاقب عیدی که خب میگن تعاقب عیدی یعنی به هر حال ذمه ها به صورت طولی برهم مترتبه. یعنی چی؟ یعنی آقای اومد کتاب شما رو دزدید، باز یکی از او دزدید. این دزدی ها مترتبه بر همه دیگه. به شما حساب مال نسبت به مراجع تاثیر نداره، ولی نسبت به اشتغال ذمه معنا داره. نه الان مستشکل بحثش اینه که ما میگیم نسبت به یک دین واحد نمیشه چند تا ذمه مشغول باشه. میگه خب تعاقب عیدی رو چی میگید؟ میگه تعاقب عیدی که در عرض واحد نیست، در طول همان، یعنی هر کسی ذمهش بر اساس اون فعل خودش مشغوله. البته اون صاحب حق به هر کدوم میتونه رجوع کنه. حالا تعاقب عیدی رو هم بحث میکنه. نسبت به صاحب حق چی؟ خب ما فعلا نسبت به صاحب حق کاری نداریم. الان بحث ما در مراجعه مضمون له نیست، در تعلق خود همین ذمه است. نکنید الان ما کاری نداریم که مضمون له به کی باید مراجعه کنه. ما میخوام بگیم اصلا میشه در برابر یک دین چند تا ذمه مشغول بشن یا نمیشه. الان بحث اینه.
آقای مستشکل هم که در قبار اون آقای صاحب مال بوده، در تعاقب عیدی ذمه های مختلف مشغول شده،
اما طولیان نه در عرض هم.
مهم همین که ذمه های متعدد مشغول بشه،
ذمه های متعدد مشغول شده در برابر فعل هم دیگه که در طول همن، نه در عرض هم. در عرض هم نمیتونه ذمه ها به هم مشغول بشه، ولی در طول هم ممکنه. نکنید این که خب پس ما در حقیقت این موردی که آوردید ذمه ارضی نداریم دیگه، ذمه طولی داریم. یعنی شما ذمتون مشغول شد، در طول شما یکی دیگه مشغول شد، در طول او یکی دیگه مشغول شد. این محل بحث ما نبود. همزمان ذمه شما در عرض واحد مشغول به این بشه. آقای رفعت نیا میگن خب مضمون الله که در عرض واحد میتونه مراجعه کنه. گفتیم خب ما به مضمون الله کار نداریم، ما به ثبوت در ذمه کار داریم. نه اشکال ثبوت در ذمه بود ها، آره، و الا کاری به رجوع مضمون الله نداشت. آره دیگه. خب حالا اینو به عنوان اشکال گفتن. بعد ببینیم واجب کفایی هم حل مسئله هست یا نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.